شرایط خیلی خوبی داشته، میاد بازیکنان رو با بهترین کیفیت جذب میکنه. یعنی میاد همونطوری که شما اشاره کردید، فرشید اسماعیلی و فرشید باقری کنار جلال علی محمدی، این مثلث مرکزی هستش که شما شرایط رو برای بازیکنان، چون درسته شما شاید مرکز زمین سن بالا بشه، ولی بازیکنانی که پخته هستن، پاس‌های کلیدی، خط‌شکنی که به علی نژاد و برزای و حسن جعفری میدن و یا تیموری، کنارهای خط و سرعت دارن، کنارهای وسط تجربه. وقتی شما تجربه کنار سرعت قرار بگیره، شرایط میبینید اینگونه شد که مقابل یک تیم سخت کوش، تیم آلومینیوم
تدبباز واقعا،
بله، و همونطوری که ما اشاره میکنیم تیمی هستش که سخت گل میخوره و وقتی گل میخوره میبینیم که کیفیت بازیکنان چقدر اثرگذار بوده. خب به نظر من وقتی پنالتی رو موسویت دست میده جناب اوفازلی، کاملا شرایط متفاوت میشه، نه به خاطر از دست دادن، از لحاظ ذهنی تیم به هم میریزه، میتونستن برنده بازی بشن، پیش بیفتن، شرایط برای مثل رفسنجان بازی خانگی سخت بشه، ولی وقتی که حامد رای پنالتی میره کاملا جریان بازی عوض شد، گل رو نزدن، از لحاظ ذهنی به هم ریختن و این شرایط به وجود اومد که
بله
میتونستن. و وقتی شما میری تو 15 دقیقه میتونی اتفاقاتی دیگه و تعویض‌ها و اون استراتژی رو تغییر بدی، ولی وقتی این اتفاق میفته تیم شرایط متفاوتی پیدا کنه. به نظر من بازی خوبی بود، دو تیم سعی کردن که از اون ظرفیتاشون کاملا استفاده کنن، خصوصا آقای نوید که شما اشاره کردید بازی اول، واقعا شاید اون امتیازی که از دست داد خیلی به نظر من خیلی آماتور بود و واقعا توی فوتبال و لیگ 24م این موضوعاتی که بازیکنان اینجوری در کنار زمین قرار میگیرن با دو ذخیره، به نظر من خیلی خوشایند نیست، که امیدوارم شرایط لیگمون هم از این بهتر بشه
ان شاء الله. من یه نکته رو بگم، در حال حاضر نماینده کشورمون در پاراتیراندازی با کمان خانم فاطمه همتی رقابتش داره برگزار میشه در مساف با لین از کشور چین. فعلا خانم همتی 29/28 جلو هست از نماینده چین، که امیدواریم که برنده از این مسابقه بیان بیرون. آقای یزدانی، این دیدار رو آقای فراد امینی قضاوت کردن با کمک‌های آقایان بهزاد پناهی و رضا حیدری، مصطفی بینش داور چهارم بودن و جناب سعید بتایی هم به عنوان ناظر داوری.
من خدمت شما شد که این بازی دو تا مبحث داشته، که دقیقه 36 پنالتی که داور تصمیم گیری کرد، اون خطایی که مدافع روی مهاجم انجام داد، با پشت رونش ضربه زد به پشت رون مهاجم، دقیقاً درست تصمیم گیری کرد و اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع تیم آلومینیوم کاملا درست بود. اما دقیقه 53 یه اشتباه کلیدی انجام داد و اون اشتباهش این بود که مهاجم مثل رفسنجان که داشت چلنج میکرد، رقابت میکرد با مدافع داخل محوطه جریمه، جاش میذاشت، همین که توپ جدا شد مدافع آلومینیوم با ضربه دست تو صورت بازیکن مهاجم زد.
بله.
با اینکه توپ جدا شده بود اونجا باید اعلام خطا، ضربه پنالتی و جریمه شخصی اخطار رو برای بازیکن مدافع آلومینیوم در نظر میگرفت. اگر اون ضربه شدت زیادتری نسبت به اون داشت، باید اون مدافع رو اخراج میکرد، که اصلا هیچ به اون نیفتاد.
یعنی اینجا میتونه بگه اگه وی آر بود میتونست،
این وی آر بود اینجا جز مواردی بود که میتونست تصمیم گیری کنه و پیشنهاد بده برای
بیار اینجا مشخص میشد.
بله.
میشد اگر وی
آر بود. اصلا ساده ترین موردی بود جناب دکتر که تو بحث وی ای آر میتونه کمک کنه به قضاوت داور و اجرای عدالتی که در بازی باید اتفاق بیفته.
بسیار عالی. نکته دیگه نبود. حالا گفتید وی ای آر، یه بخشی رو دوستان آماده کردند در مورد صحبت‌های جناب تاج رئیس محترم فدراسیون فوتبال در خصوص وی ای آر. اگه موافق باشین، اگه آماده باشه بچا به اتفاق بشنویم، فکر کنم خالی از لطف نباشه.
ما موفق شدیم که کمک داور ویدئویی رو وارد بازی‌های لیگ برتر بکنیم، مخصوصا در بازی‌های استقلال پرسپولیس و بازی‌های تیم ملی کمک داور ویدئویی انجام شد و با تزریق 110 میلیارد خوشبختانه قرار بر این هست که وی ای آر کاملا برگزار بشه. ما بتوانیم ورزشگاهی که لیگ برتر در اون برگزار میشه در سراسر کشور، این ورزشگاه رو تجهیز بکنیم به کمک داور ویدئویی. هرچند در هیچ جای دنیا این وظیفه دولت نبوده، اما به جهت کمک هایی که دولت همواره داشته در این راستا ما این اقدام بزرگی رو انجام دادیم.
خب می‌خواستیم هم صحبت‌های وزیر اسبق وزارتخانه ورزش و جوانان رو تقدیمتون بکنم جناب آقای کیومرس هاشمی، هم بعدش صحبت‌های تاج. فکر کنم برعکس شد دیگه، اول صحبت‌های آقای هاشمی رو شنیدیم، الان بچه‌ها بتونیم صحبت جناب تاج رو بشنویم، رئیس محترم فدراسیون فوتبال. بریم صحبت جناب تاج رو بشنویم.
یه نامه‌ای به فیفا نوشتیم و فیفا درخواست کردیم که احتمال قوی موافقت میکنن این کار انجام میشه. ما الان دنبال سیستم هستیم که انشالله اگه بتونیم تو بسیاری از ورزشگاه‌هامون برای نیم فصل انجام بدیم. مؤلفه هایی داره، مؤلفه هاش یکیش دوربین هاست، دوربین های خط رو میخوایم، دوربین های کنار رو میخوایم، دوربین های دروازه رو میخوایم. اینو دوربین های مستقلی باید باشه که کاملا تجهیز بشه برای این کار.
درود بر شما. بعد اینم صحبت وزیر اسبق یا سابق، حالا اسبق میشه خیلی دورتر، وزیر سابق ورزش و جوانان، و بعدش هم صحبت جناب مهدی اجار رئیس محترم فدراسیون فوتبال. خیلی قول و قرارها دارش و گفتن شد انجام شد تموم شد، اما نمیخوام دیگه یزدانی بریم به صحبت گذشته، اما همین تصاویرم هم واقعا نمیدونم مثلا آقای پرمیدر رفت اونجا خودش انگار میخواست زوم بکنه، نگاه بکنه، چیکار بکنه. یه تصویر بود که از یه زاویه تصویر پهنای زمین رو نشون میداد که اصطلاحا میگن لانگ، بعد ایشون با چه، حالا هر داوری فرق نه، هر داوری که میاد بازی که وی آر داره، و این بدتر شو بکنه، بیشتر صدای طرفداران و کارشناسان و بازیکن ها مربی رو در میاره.
ببین آقای دکتر، دستگاه اصله اینا، یعنی منظورم
نه دستگاه،
نه داره عرض میکنم
اصل نیست که تقلب
فیفا، نه بحث این که بعضیا میگن ویدیو چک هست، برنامه اینا هست، نه دستگاه وی ای آر هست.
بله، اما دوربیناش هم وارد شده،
پک کاملش همراه با دوربینه. حالا هر وی ای آر میتونه از چهار ویدو، از چهار دوربین شروع کنه به 36 تا،
یعنی با 4 تا میشه
کار، با 4 تا میشه کار. اما من اینو داره عرض میکنم، دو تا مورد، یه مورد اینکه هر چی زوایای دوربین بهتر باشه شرایط قضاوت بهتره.
بله.
دو ببینید، این وقتی که میره تو اتاق وی ای آر تصویر، اون مشکل اپراتوری داره که به آر آر ای نمیاد، یعنی ارتباطی به صدا و سیما یا وی ای آر نداره.
نه تو الان که هرچی تصویر پاکن تصویر صدا و سیما،
من داره عرض میکنم نه، حتی به اون دستگاه ارتباط نداره، اون مشکل اپراتوریه که با آر آر ای نمیاد، و اینو بایستی حل کنم. ما در تجربیات سال 2010 تا 2012 یا حتی 2016 که فیفا داشت برای وی ای آر تو هلند و باشگاه هلند چک میکرد، ما داره اینجا به خاطر که شرایطش بر ما مهیا قبل نبوده، ما باید تحمل کنیم، انشالله درست میشه.
تحمل میکنیم و ما که تحمل میکنیم، ولی فکر کنم طرفدار و بازیکنانه در تحملشون کم باشه دیگه.
ببینه چهار تا دستگاه رو جا به جا کردنش با قیمتی که داره، احتمال آسیب دیدگیش هم خیلی زیاده. طبیعیه،
بالاخره این آسیب میبینه با این وضعیت. حالا تیم هایی که ما داریم مثلا هر هفته 8 بازی، این هر هفته باید جابجا بشه دیگه. حالا شاید این هفته تو این ورزشگاه هست، مثلا هفته برن باز مثلا استقلال پرسپولیس تو قزوین بازی میکنن، یا مثلا عراق سپاهان رفته عراق بازی میکنه.
اون چیز آمادگی ورزشگاه هم برای استقرار دوربینا هم باید داشته باشیم.
خیلی
کار سخته،
خیلی سردرازی داره. بله، بریم بازی خیبر خرم آباد رو در خدمتون باشیم، در مقابل زباهن که یکی از تساویای هفته در خرم آباد رقم خورد. خیبر در مساف با زباهن 1-1 مساوی شد. این البته فکر کنم تنها تساوی بود دیگه. بله، تنها تساوی هفته که خیبر در مقابل زباهن به تساوی 1-1 دست پیدا کرد.
تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و زباهن در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و با قضاوت بیژن حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. حسن شوشتری برای زباهن و کوین بولی برای خیبر در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنوید.
چه خبر داخل محوطه جریمه خیبر، بازم در ادامه همچنان موقعیت و حالا دیگه توپ توی دروازه قرار می‌گیره. دروازه خیبر باز میشه. خیمه زدن روی دروازه خیبر بازیکن زباهن و در دقایق پایانی نیمه اول سابقه کار رو 1-0 میکنن. ارسال بلند به سمت چپ، این ضربه و گل. حالا بله گل به ثمر رسید، خیبر بالاخره به گل میرسه، سابقار 1-1 میشه.
صحبت های رضا مهاجری سرمربی خیبر خرم‌آباد در نشست خبری.
زوان خودتون بهتر میدین، اگر آمار بازی خارج از خونه شو بگیم نظام قهرمان بازی خارج از خونه است و خیلی سخته جلو این تیم گل بخوری و بتونی به بازی برگردی. من یه مقدار نگران بودم که بچه ها احساسی بشن، فشار تماشاگر بچه ها رو در واقع احساسی بشن و این فضایی رو بدیم که در واقع ایدئال تیم شایسته زبوهنه، تیم پنجم جدول پارسال، کادر فنی خوب، فوتبال خوب، ولی جلو این تیم پنجم جدول دیدی که بچه ها چقدر به نظر من با برنامه کار کردن اشکالاتی داریم. ما نیاز داشتیم که این سه تا بازی رو آبرومندانه تموم کنیم، تو خداشون اتفاق افتاد.
صحبت های محمد ربیعی سرمربی زبوهن در نشست خبری.
حضور VAR در مسابقات به نظر خودم فوق العاده میتونه کمک بکنه به اینکه یک آرامش ذهنی توسط تمامی که زمین هستن، میشه که یک آرامش ذهنی باشه، کمک بکنه به داور هم در حین برگزاری بازی و امیدوارم که انتخاب VAR هم گزینشی نباشه، در میشه گفتش که تیم ها بتونن، همه تیم ها در بازی هاشون از VAR بهره ببرن.
خب یه سری هم بزنیم به نتایج نمایندگان شایسته کشورمون در بازی‌های پارالمپیک پاریس. تیم ملی گلبال کشورمون بعد از اینکه موفق شد فرانسه میزبان رو 12 تایی بکنه و این تیم رو شکست بده، الان بازیش با برزیل شروع شده. فعلا ما 2-1 عقبیم، اما امیدوار هستیم به ادامه بازی و 2-1 عقبیم دیگه. 2-1 گفتم، 2-1 2-0 گفتم، 2-1 عقبیم، عذرخواهی می‌کنم، میگن 2-0 گفت، 2-1 عقب هستیم، ما 2-0 بودیم، الان یه گل زدیم شدیم 2-1. در تیراندازی با کمان هم پارا تیراندازی، خانم فاطمه همتی در مساف با لین از کشور چین فعلا 115-111 جلو هستیم. اگر پارا تکواندو به برنامه خود، قطعا با گزارش دوستان خوبم در پارا تیراندازی با کمان در خدمتون خواهیم بود. آقای میرزایان، شاگردان رضا مهاجری، تیمی که فصل گذشته یک رکورد فوق‌العاده در لیگ یک داشت، در این دیدار در مساف زبانی که فصل گذشته از بهترین عناوین چند فصل اخیرش رو به دست آورد، یعنی رتبه پنجم، 1-1 مساوی شدن. دو تیمی که تقریبا میتونم بگم، حالا با توجه به سوال برنامه قبول بذاتشون هم نسبت به هم از نظر بازیکن یک جور هست دیگه، تقریبا نزدیک به هم هستن.
خب همینطوری که بذات گفتی، نتیجه هم به نظر من گواه همین صحبت شما هستش. وقتی بازی رو نگاه میکردیم جناب فاضلی، زبان دقایقی شاید بهتر بود، ولی من فکر میکنم تیمی که از لیگ یک به لیگ برتر بیاد، این هستش که همینطوری که آقای مهاجری کنفرانسش گفت، نبازه و بتونه توی یک شرایط آرمانی قرار بگیره. تیمی که به نظر من خوب بسته شده، بازیکنانش رو تقریبا شاکرش حفظ کرده، سعی کرده از بازیکنانی مثل رستمی که در تیم تراکتور بود ولی خرم‌آباد هستش، سعی کرده اون ظرفیتاشو جمع بکنه. این نشون میده که شما اگر بازیکنان خود اون شهر رو برای اون شهر در نظر بگیری، شاید دغدغه کمتری مربی داشته باشه برای اون هماهنگی و اون عرق و اون تلاش بیشتر برای اون شهرش. از اون طرف هم به نظر من زبان، خدا مهاجری هم اشاره کرد و شما هم به خوبی اشاره کردید، تیمی که بازی‌های بیرون از خونه‌اش رو سال گذشته نتایج خوبی گرفته بود، به خاطر این دلیل و اون استراتژی که تیم زبان داره. به طور مثال بازیکن شاید باکس و قد بلند نداره که بازی خونگیش که تیم عقب میرن بتونه از قدرت سرزنی بازیکنان و ارسال‌ها استفاده بکنه. شاید در بازی بیرون از خونه به خاطر اون نوع بازیکنانی که داره دفاع ضد حمله که استفاده می‌کنه، تونسته شرایط رو به گونه‌ای پیش ببره که بتونه بازی‌های بیرون از خونه‌ش رو نتایج قابل قبول‌تری رو در بگیره.
ضمن اینکه من فکر می‌کنم تیم خیبر خرم‌آباد یه 2-3 تا شاید بازیکن تو ترکیب خودش، بازیکنایی که تجربه زیادی در لیگ برتر داشته باشن، حالا بجز اون عارف رستمی که گفتی یا مهرداد قنبری، اون عیار تجربه لیگ برتریش کمه. 3-4 تا بازیکن خارجی دارن، اون تجربه حدود لیگ برتر ندارن، با فراز و فرودهای ما خیلی آشنا نیستن و شاید این در ادامه کار دستشون بده. ما در گلبال در مقابل تیم ملی برزیل سومین گل رو هم خوردیم. در مورد گلبال بگم، در دو نیمه برگزار شد، نیمه اول فعلا 5 دقیقه و 21 ثانیه تا پایان نیمه زمان باقی است و برزیلیا موفق شدن گل سوم رو هم بزنن. گلبال برزیل از تیم‌های خوبه رقابت‌های پارالمپیک در گلبال است که امیدوارم بچه ها بتونن از پس تیم ملی گلبال برزیل هم بعد. آقای یزدانی عزیز بریم سراغ بحث داوری این دیدار، دیدار خیبر و ذوب‌آهن که آقای بیژن حیدری این دیدار قضاوت کردن با کمک‌های آقایان حمید نادری و هیوا بهمنی، محمدعلی صلاحی داور چهارم بودن و جناب آقای یدالله جهانبازی هم به عنوان ناظر داوری.
من آقای دکتر، ما تنها موردی که به حساب مورد داشتیم گلی که برای خیبر دقیقه 78 به ثمر رسید مشکوک بود که از خط گذشته یا خیر. با توجه به تصاویری که از وسط زمین داشتیم به نظر میومد توپ کاملا گل شده بود و تصمیم داور برای قبول گل کاملا درست بودش. فقط تنها مورد خوشبختانه تو با این بازی ما همچنان موردی رو نداشتیم.
بسیار عالی. همچنان فاطمه همتی با لین مسابقهش تمام شد و فاطمه همتی موفق شد که لین رو شکست بده به مرحله بعدی راه پیدا کرد. این مرحله 1/8 رقابت ها بود و در مرحله انفرادی کامپاند خانم همتی موفق شد حریف خودش رو شکست بده بره به مرحله 1/4 پایینی که امیدوارم تو اون مرحله هم برنده بشه و به جمع 4 نفر برتر راه پیدا بکنه. همچنان دیدار گلبال برزیل و ایران در فاصله 5 دقیقه و 5 ثانیه تا پایان نیمه اول 3-1 که به نفع تیم ملی برزیل در جریان است. همچنان منتظر تماس‌های شما عزیزان هستیم. پیامک‌ها زیاد اومده با توجه به سوال برنامه که می‌تونه یه سوال فراگیر در برای همه تیم‌های لیگ برتر کشورمون باشه. از طریق 3306 به عنوان سامانه پیامکی و شماره‌های 220 213 87 و 88 در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 28 شب.
سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز و مجری محترم برنامه. بنده به نظرم تراکتور امسال خوب بازی نکرده و یکی از تیمای خوبه. سجاد عزیزو هستم از ترک.
سلام، محمد نفی از هیلام، گزینه 4 پرسپولیس. متشکرم.
سلام، شبتون بخیر باشه. به نظر بنده توی این تیمایی که شما نام بردین پرسپولیس تا اینجا بهترین نتیجه ها رو گرفته، به این دلیل که تنها تیمی که تا الان صف رو رعایت کرده پرسپولیس بوده، چون تیمای تاثیرگذارش و تیمای دیگه با بودجه بالا جذب کردن. وگرنه اگه پرسپولیس می‌خواست صف رو رعایت کنه میتونست راحت بازیکناشو نگه داره، تا بازیش هم ببره و الان صدر جدول باشه.
ما درود و خسته نباشید به شما بزرگوارم. خدمتتون عرض کنم که من در رابطه با سوالتون ملوان رو بسیار عالی دیدم و خسته نباشید من میگم به مجموعه ملوان. امیدوارم تیمای دیگه روز به روز بهتر بشن.
تیمهای سپاهان، استقلال، متشکرم داوودی هم از احوال.
خیلی متشکرم از محبت شما شنوندگان عزیز و همراهیتون با برنامه همگام بالیج. اما در آخرین بازی روز اول هفته سوم، استقلال خوزستان موفق شد هم نام تهرانی خودش رو، استقلال تهران رو، در ورزشگاه شهدای فولاد در اهواز شکست بده و اولین شکست فصل رو خیلی زود تحمیل کرد به شاگردان جواد نکونام. استقلال خوزستان 1-0 استقلال تهران رو شکست.
تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت محمد حسین زاهدی‌فر رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با نتیجه 1-0 به سود استقلال خوزستان به پایان رسید. تی وی بی فوما زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
بیفوما ضربه ایستگاهی خواهد زد، حرکت میکنه بیفوما، زمینی خطرناک و توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال خوزستان. استقلال خوزستان بیفوما، بازیکن فوق‌العاده‌ای که عرض کردم میتونه تاثیرگذار باشه برای آبی‌های خوزستانی. 1-0 روی ضربه ایستگاهی دیدنی. استقلال خوزستان 1، استقلال تهران 0.
صحبت های میوتراک بوجوویچ سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
خودتون دیدید که ما ساده این بازی رو به دست نیاوردیم. استقلال یک حریف بسیار سخت بود.
میسیم در پرون پروگرام رو بیرو دوستی زیدنچن ایگره.
نیمه اول تقریبا یک بازی برابر از هر دو تیم دیدیم.
ما در سونی مرده ایمالی پوسی رو تبیدیم و بیشه نگمید.
شاید هم مالکت توپ در اختیار استقلال تهران بیشتر از ما بود در نیمه اول.
Ako ćemo po šansama, imali smo izvrednu šansu preko Kajine.
Ma šans dar az tarihe agaje Kajina do vujud avordim.
Ali jeste ga, posle toga imamo šansu, ne mogu baš dobro da se sjetim koji igrač je bio u pitanju.
Va Istiklal Tehran nam šansi daš, ki man dejga nemdam kudum bazikan bud ke in šansu barašon khalq kjer.
صحبت های جواد نکونام سرمربی استقلال تهران در نشست خبری.
اول از همه عذرخواهی میکنم از هوادارم و حال کنم مثل خودم اینا ناراحتم. واقعا شرایط خوبی نیستش که این شرایط. میخوام صحبتی در مورد فنی و اتفاقاتی که این چند روز این هفته افتاده واسم حتی قبل از بازی رو داشت بخوام صحبت کنم در موردش. عذرخواهی میکنم از نتیجه که دلست مورد.
درود بر شما شنوندگان محترم. بازی تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان در شرایط 1-0 نفع استقلال خوزستان تمام شد که خب تا حتی روز برگزاری مسابقه داستان بر سر برگزار شدن و برگزار نشدن نمیدونم این بازی در ورزشگاه فولاد بود، ولی به هر حال تمام شد قضیه و این بازی در ورزشگاه شهدای فولاد که فعلا یکی از بهترین ورزشگاه‌های ما هست که اون هم نیاز قطعا به نگهداری و مراقبت داره که حداقل بتونیم تا پایان فصل نمایندگان خوب خوزستان از این ورزشگاه استفاده کنن. آقای میرزایان عزیز، استقلال در شرایطی که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد رافائل سیلوا بعد از اون اتفاقاتی که براش افتاد و اون اشتباهاتی که تو بازی قبلیش در ترکیب قرار بگیره، اما درست چند ساعت مونده به بازی گفتن آرمین سهرابیان نمیدونم از لیست باید خارج بشه، گوستاو بلانکو وارد لیست شد از این شرایطی که مصدومیت‌ها نمیدونم اتفاقاتی که در فوتبال میفته و عجیب و غریب هست، سامان فلا اومد جایگزین شد. اینم یه داستانی در فوتبال ما دیگه. خیلی هم گفتم با ترکیب همگن و دست بالایی که استقلال داره به خصوص در یک سوم جلوش، اسلامی داره فوق‌العاده بازی میکنه، ماشاریپوف همینطور، کارکاکوتا و یکی دو بازیکن خوب دیگه، اما چرخ استقلال نچرخید تو اینجا برای این تیم و استقلال خوزستان سزاوارانه به سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کرد.
جناب فاضلی، وقتی راجع به استقلال صحبت میکنی شاید در یک نگاه همه مردم هم بدونن که یکی از تیمای پرمهره لیگه و اگر بخوایم بگیم بازیکنان تاثیرگذار، یعنی شما یه موقع مهره داری یه موقع بازیکنان تاثیرگذار داری که روند بازی رو تغییر میدن و وقتی اتفاق میفته نتیجه نمیگیری، قطعا من همیشه میگم روزی که میگیم حق با ما هستش شاید 70% حق با ماست. بالاخره اشکالات فنی هم در این تیم بوده، آینه کونا مصخایی کرد از مردم، به نظر خودم شجاعت ایشون بود، ولی باید قبول بکنیم که در هفته‌های گذشتم اون کیفیت لازم رو استقلال نداشت. استقلالی که با این همه مورد شاید زمان ببره شرایطش بهتر بشه، ولی در حال حاضر اون کیفیت و اون سرعت لازم رو ما ندیدیم. شما نگاه بکنید تیم استقلال وقتی میاد بالا بازی میکنه، درست از این منطقه گل نخورد، از این شکل گل نخورد، ولی به نظر من در بازی آینده این اتفاق میفته. من اعتقاد دارم وقتی شما سیلوا و فلاو دارید، بازیکنانی که چرخش زوتنگام ندارن و کنت هستن، چهار دفاع بازی کردنی که زکیپور و رضایان هم اضافه میشن، کاملا به نظر من سخت میشه و بارها فرصت به حریفان داده میشه.
تیمی که بالا بازی میکنه دفاعش هم رونده باشن، چپارش کاملا اینا پشت میخورن کاملن. و اگه دو تا دفاعش سرعتی نباشن قشنگ نیمه زمین خودشون از دست میدن.
کاملا وقتی اینطوری است شاید سال گذشته جواد نکونام به این مسئله شاید دوباره برگرده که دوباره سه دفاع بازی کنه، یعنی اون طرف کاملا به نظر من بردن روزبه چشمی در پشت اینا شرایط استقرار برای بالا بازی کردن بهتر انجام میده. شما بازیکنان رو باید ببینی با این بازیکنان چه کارهایی میتونی انجام بدی. همونطوری که شما اشاره کردی شاید یکی از بازیکنانی که متفاوت است حداقل در اندازه و قوار خودشون بازی دارن میکنن رامین رضایان هست، قسمتش هم اسلامی
هم فوق‌العاده.
این دو تا به نظرم بازیکنانی هستن که حداقل اندازه خودشون بازی کردن مقابل استقلال خوزستان که به نظر من آقای بوجوویچ با این مدت زمانی کمی که اومده شاید تاثیراتش رو از لحاظ ذهنی گذاشته. یک مربی هستش کنار خط ما دیدیم صبور هست و اون آرامش و صبوری شاید گذاشته در اختیار بازیکنان که اون کیفیت خودشون رو نشون بدن و در زمان مناسب شاید تو این تعطیلی‌ها بتونه تفکراتش رو شرایط بهتری و در تیمش جاری بکنه.
میتونه در صورت وارد بحران داره میشه.
در هر صورت من فکر میکنم یه اتفاق افتاده، شاید التیماتوم هایی در هفته‌های آینده اتفاق بیفته و این
هفته کار سخته.
کار رو برای جواد نکونام و کاتش سخت داره میکنه، ولی از این گلی که استقلال خود نمیشه به راحتی گذاشت. جناب فاضلی حسینی به نظر من بازیکن با تجربه، یه دروازه‌بان ملی پوش، به نظر من عملکرد خیلی خوبی در هفته‌های گذشته هم داشت، ولی واقعا در روی ضربه گل و ایستگاهی که بود شما نگاه بکنید رفته بود منطقه تقریبا پشت دفاع واسطه بود و به نظر من ضربه انقدر شدت نداشت که بتونه گل بشه. به نظر من نوع جایگیری دروازه‌بان و عدم تمرکز باعث این اتفاق افتاد که استقلال که میتونه شاید همونطوری که آقای بوجوبیچ هم گفت مالکیت داشت، ولی شما مالکیت مهم نیست، کنترل بازی مهمه در فوتبال، که به نظر من تیم استقلال خوزستان در دقایق پایانی حالا توی بحث چیدمان و تعویضایی که انجام داده شده سعی کرد استقلال رو کنترل بکنه.
بسیاری آقای محمد حسین زاهدی فرد نیدار قضاوت کردن با کمک‌های آقایان علی احمدی و صادق رستمی، آقای امیر عیار هم داور چهارم بودن و جناب مسعود خان مرادی هم ناظر داور.
آقای دکتر همونطوری که بازی رو دیدیم متاسفانه شرایط خوبی رو بازی نداشتیم، نه از آز قضاوت در عرض میکنم، بطری های زیادی بود که توقف بازی رو رقم میزن، لیزرهایی بود که متاسفانه زده میشد و خود اینا ما تو هیچ بازی که تو سطح بالا بود ما تا حالا ندیدیم.
خیلی وقت از این اتفاقات نیفتاده بود در فوتبال کشور.
اصلا بطری ها برای من جالب بود،
چجوری میارن وارد ورزشگاه
اصلا میکنن. نبوده تو الان، چون اونجا احتمالا ورزشگاهش آب نداشته، احتمالا گفته بودن اجازه داده بودن بیارن داخل.
از نظر قوانین اجازه دارن بطری ها،
من ندیدم بطری با فرهنگ سازی باید بشه آقای دکتر، نمیشه
یه کامیون بطری اومد وسط زمین،
به هر حال آب با بطری میاد داخل، اما اینکه پرتاب بشه نشه به فرهنگ سازی اون ارتباط پیدا میکنه. اما در کل باید بگم که بازی سختی داشت آقای زاهدی فر، ما سه مورد در کل بازی برنامه شد دیدیم که تصمیم گیری هایی داشتن. دقیقه 43 شاهد تکلی بودیم که بازیکن استقلال خوزستان رو بازیکن مدافع استقلال روزبه چشمی زد.
فقط مثلا فرمایش شما عذرخواهی میکنم چون مهمه بگم، نیمه اول دیدار تیم های ملی گلبال ایران و برزیل با حساب 3-1 به نفع تیم ملی گلبال برزیل تمام شد. امیدواریم در نیمه دوم بچه‌های ما نتیجه رو تغییر بدن. بفرمایید.
من باید عرض کنم تکتیکی که زده شد رو پای ایشون به خاطر اینکه پاش روی زمین استقرار نداشت و بالا بود و شدتی که داشت و اضافه هم کنم زوایای دوربین تو بعضی از بازی‌ها تو این هفته بعداً دوربینای اومد بیرون تصاویری که شرایط عوض کرد، تو اینجا هم زوایای دوربین طوری کامل مشخص نبود، اما با همون زوایا میشد حدس بزنه که تصمیم داور درست بود، شدتی نداشت که اخراج بشه و دقیقاً اخطارش کاملاً درست بود، چون نمیشد کاملاً آسیب دیده بشه، شدتش طوری بود که فقط اخطار کافی بود. ما در فاصله دقیقه 90 به اضافه 10 تو همون دقیقه دو تا صحنه داشتیم، یکی توپ دفع شده از طریق مدافعان استقلال خوزستان به دست همدستشون خورد، دست در حالت طبیعی بود، تصمیم داور به ادامه بازی درست بود، خطای هندی اتفاق نیفتاد. باز در بعد از چند ثانیه بعد از اون توپی که تو محوطه جریمه استقلال خوزستان اومده بود شاهد این بودیم که مهاجم استقلال روی زمین افتاد و شبیه سازی داور تشخیص داد و اخطار داد. با اون تصاویری که ما روز اول دیدیم باید عرض کنم که شبیه سازی تصور ایشون درست بود، اما تصویری که اومد بیرون تصویری بودش که اخطار رو نباید میداد، یه برخورد طبیعی بود. در جریان بازی ادامه بازی بهتر تصمیم بود.
ما باید سرعتمون هم بالا ببریم چون 4 تا مسابقه باقی مونده. اینم بگم که خانم فاطمه همتی 1/4 افتاده با شاپین ریگال از کشور فرانسه که تو سایت بازی داریم 19:50 یعنی 19:50 اون مسابقه است، 19:56 هم تکواندو. یه مقدار کار ما سخت میشه برای ادامه برنامه. همچنان با شما هستیم از رادیو ورزش و همگام بالیک.
به نظر شما کدام تیم با توجه به هزینه‌های انجام شده در تدارکات و نقل و انتقالات بهترین عملکرد را تا پایان هفته سوم لیگ برتر داشته است؟ 1. سپاهان 2. تراکتور 3. ملوان 4. پرسپولیس 5. استقلال تهران 6. سایر تیم‌ها به انتخاب شما. توضیح این که ترتیب گزینه‌ها بر اساس رتبه تیم‌ها در جدول رده‌بندی لیگ تا پایان هفته سوم در نظر گرفته شده است.
درود بر شما. بازی های هفته سوم در روز دومش در جمعه نهم شهریور ما برگزار شد. اولین بازی سپاهان به مصاف شمس‌آذر غزنی رفت در عراق، موفق شده برد خوب رو به دست بیاره.
تیم های فوتبال سپاهان و شمس‌آذر در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله عراق و واقع